گنبد افلاک پرصداست. شبکه جوان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز شبکه جوان، در برنامه ی هفت گنبد داستان کوتاهی تقدیمتون میکنیم. ابتدا با نویسنده ی داستان آشنا بشید. ویلیام سیدنی پورتر، معروف به او هنری، از نویسندگان بزرگ آمریکاست که ابتدا تحویلدار بانک بود، ولی به علت ورشکستگی بانک متواری شد و به کشور هند و راست گریخت. و بعد از آنکه فهمید همسرش مریض شده به کشورش بازگشت و به 3 سال زندان محکوم شد. بعد از آزادی از زندان به نویسندگی پرداخت و با نگارش داستانهای متعدد کوتاه و انتشار اونها در مجلات پرتیراژ نیویورک به شهرت و محبوبیت رسید. او هنری در 48 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سل درگذشت و حدود 600 داستان کوتاه از خود به یادگار گذاشت. داستانهای او هنری زیبا و خواندنی است و پایانشون هم برخلاف تصور خواننده به طور ناگهانی تغییر میکنه. در ادامه داستانی از او هنری تقدیمتون میکنیم به نام آخرین برگ. در غرب میدان واشنگتن در نیویورک، محله یک کوچه های باریک و پیچ در پیچ به طرز عجیبی همدیگر رو قطع می کنند و هر تازه واردی رو گیج و سرگردان می سازند و شخص مجبوره برای پیدا کردن راه خروج ساعتها این طرف و اون طرف بره. همین حالت عجیب و غریب و غیرعادی باعث شده تا نقاشان و تابلوسازان در آفرینش آثارشون از این مناظر استفاده کنند. شاید به همین دلیل بود که عده‌ای از مردم هنرمند و تهی‌دست برای پیدا کردن اتاق‌های اجاره‌ای یا خانه‌های زیر شیروانی و یا حتی دهلیزهای محقر به این منطقه دورافتاده و قدیمی یعنی گرین‌ویچ اومدند و کم کم اجتماع نقاشان محروم و مهنت کشیده رو تشکیل دادند. در یکی از ساختمان‌های آجری این منطقه، سو و جوانا با هم زندگی می‌کردند و کارگاه نقاشی داشتند. یکی از این دخترها اهل استان مین و دیگری اهل کالیفرنیا بود. اونها بر حسب تصادف در یکی از رستوران‌های خیابان 8 نیویورک با هم برخورد کرده و به هم علاقه‌مند شده بودند. به هر حال این دو دوست در خانه‌ای با هم زندگی می‌کردند که مهمان ناخوانده‌ای پا به محله گرین‌ویچ گذاشت که پزشکان به اون زاتوریه می‌گفتند. این مهمان ناخوانده مثل طوفان ویرانگری بر سر اهالی این محله فرود اومد و بدبختی‌های بسیاری به بار آورد. البته این بیماری در قسمت شرق واشنگتن بیشتر از غرب این شهر به مردم صدمه زد. در اونجا هر روز 10 نفر قربانی این بیماری می شدن، در حالی که در بخش گرین‌ویچ تلفات زیاد نبود و شاید همین کوچه های درهم و پیچ در پیچ عرصه تاخت و تاز رو بر این دشمن بسته بود. جوانا از جمله آدم‌هایی بود که گرفتار این بیماری یعنی زاتوریه شد و به بستر بیماری افتاد. او یک هفته بود که زار و ناتوان در تخت خواب فرسوده و آهنین خود افتاده بود و در تب شدیدی می سوخت و در همون حال از پنجره اتاق به حیات مجاور نگاه می کرد. سو تا اونجا که تونست برای نجات تنها دوستش تلاش کرد. او حتی در شبهای سرد و طولانی تا صبح کنار بستر دوستش می نشست و مثل مادر از او نگهداری می کرد. اگرچه در این اواخر بیمار کمی خوب شده بود و دیگه از اون تبهای شدید و طولانی خبری نبود، اما به نظر می رسید که هنوز هم خطر برطرف نشده. چون جوانا دچار اختلال حواس شده بود و گاهی ساعتهای متوالی به نقطه مبهم می نگریست و در سکوت مطلق فرو می رفت. عاقبت وقتی دکتر برای آخرین بار بعد از یک معاینه دقیق از اتاق او خارج شد، سو رو به کناری کشید و گفت: متاسفانه بیمار حالش خوب نیست. من امید خیلی کمی به زندگی او دارم. وضع او طوریه که اگه خودش مایل باشه میتونه زنده بمونه، وگرنه مرگ در کمین اونه. سو که از شنیدن این حرف تعجب کرده بود گفت: راستش من از حرفای شما سر در نمیارم دکتر. دکتر در حالی که سعی میکرد مقصودش رو به طور واضح بیان کنه گفت: بعضی بیماری ها بعد از برطرف شدن نوعی اختلال روحی در شخص ایجاد میکنند. بیمار شما هم یه همچین وضعی داره. او نمیخواد زنده بمونه و معتقده که همین امروز و فردا میمیره. حالا ممکنه به من بگید که آیا دوست شما در این اواخر آرزویی توی دلش داشته که برآورده نشده؟ سو کمی فکر کرد و گفت: تصور نمی کنم. اون همیشه خندان و گشاده رو بود. در این اواخر فقط یه آرزو داشت، اونم کشیدن تصویری از خلیج ناپل بود. دکتر گفت: نه نه، مقصود منو نفهمیدی. منظورم از آرزو اینه که آیا او تو این اواخر عاشق کسی نشده بود؟ سو گفت: نه، چون اگه یه همچین عشقی وجود داشت من حتما میفهمیدم. دکتر گفت: اگه اینطور باشه، این یأس و ناامیدی به علت ضعف زیاد و طولانی بودن دوران بیماریه. البته من تا جایی که بتونم کمکش میکنم. سو به حرفای دکتر به دقت گوش کرد. دکتر ادامه داد: به هر حال دستور من اینه که شما بایستی کاری کنید که او به زندگی علاقه‌مند بشه. از عشق و جوانی و لباس و نقاشی حرف بزنید و سعی کنید نور امید رو تو دل او بکارید. اگه روزی به من گفتید که او مثلا از لباس تازه یا ادامه کار نقاشی حرف زده، اون وقت به شما میگم که خطر تقریبا رفع شده. دکتر این حرفا رو به سو گفت و خداحافظی کرد و رفت. وقتی دکتر رفت، سو به اتاق دوست بیمارش رفت. جوانا همونطور که روی بستر دراز کشیده بود، از گوشه پنجره فضای حیات رو نگاه میکرد. باز هم مثل همیشه نگاهش به نقطه‌ای دوخته شده بود. به نقطه‌ای مرموز و اسرارآمیز. سو متوجه بیداری او نشد. لحظه‌ای به چهره رنگ پریده دوست خود نگاه کرد و بعد برای اینکه اونو بیدار نکنه، به آرامی به طرف تابلوی نیمه تمام خود که به روی چارچوب قرار داشت رفت. اون روز قرار بود برای یکی از داستانهای جدید که قرار بود چاپ بشه تصویری خیالی تهیه کنه و برای مدیر یکی از مجلات بفرسته. هنوز کارش رو شروع نکرده بود که صدایی شنید. مثل اینکه جوانا به آهستگی حرف می زد. کمی دقت کرد. دخترک آهسته آهسته اعدادی رو می شمرد. 15، 14، 13، 12. به او نگاه کرد. جوانا همچنان از پنجره اتاق به نقطه ای نگاه میکرد. سو هم به بیرون نگاه کرد. هیچ چیز نبود. هیچ صدایی شنیده نمیشد جز وزش باد سرد و سرما آور زمستان. باز هم صدای جوانا به گوشش خورد. 11، 10، نو طاقت نیاورد. در حالی که تلاش میکرد تا بدونه جوانا چه چیزی رو میشماره پرسید: جوانا، چی رو داری میشماری؟ جوانا همونطور که از گوشه پنجره فضای بیرون رو نگاه میکرد آهسته گفت: نگاه کن، مگه اون پیچک رو نمیبینی؟ الان 10 برگ بیشتر روش نمونده. چند روز پیش 100 برگ داشت. اونقدر برگ داشت که شمردنش برای من خیلی مشکل بود. اما حالا ببین، 10 برگ بیشتر نداره. سو بار دیگر به بیرون نگاه کرد. چشماش مستقیماً متوجه دیوار مقابل حیاط شد. اونجا به روی دیوار سفید آجری یه بوته یه پیچک به چشم می‌خورد که با قامت اوریان و بی‌برگ خود در برابر نسیم می‌لرزید. این همون بوته‌ای بود که در بهار و تابستون دیوار رو غرق در برگ ساخته بود. سو گفت: بسیار خوب. فرض کنیم 10 برگ بیشتر روی اون بوته نیست. جوانا گفت: نه. حالا 8 برگ شده. ببین به چه سرعتی می‌ریزه. وقتی آخرین برگ بیفته منم میمیرم. ریزش این برگا نزدیک شدن مرگ منو خبر میدن. دکتر این حرفا رو به تو نگفت؟ سو در حالی که پرده ای از اندوه چهرش رو میپوشون گفت: این چه مهملاتیه که میگی جوانا؟ ریختن برگ چه ربطی به زندگی تو داره؟ الان دکتر گفت که خطر از هر حیث رفع شده و تو به زودی خوب میشی. چرا با تصورات بیهوده خودتو ناراحت میکنی؟ بگیر بخواب، چند روز استراحت کن و بعد بلند شو کارتو از نو شروع کن. منم کار دارم، اگه این حرفو بزنی نمیتونم به راحتی نقاشی کنم. میبینی که ذخیره پولمونم تموم شده. اگه این نقاشی رو امروز تموم کنم میتونم مقداری نوشیدنی و غذا بگیرم. جوانا در حالی که نگاهش به طرف بوته اوریان بود گفت: نه، بیش از این به خاطر من زحمت نکش سو، دیگه وقتی نمونده. ببین 3 برگ بیشتر روی درخت نیست. این 3 برگم حتما تا قبل از تاریک شدن هوا خواهد افتاد. حرفای جوانا بسیار ناامید کننده بود. سو میخواست هر طور شده حرفای عجیب و غریب رو از ذهن او پاک کنه. برای همین گفت: عزیز دلم، قول بده تا وقتی من نقاشیمو تموم نکردم چشماتو باز نکنی. به خاطر من چشماتو ببند و بخواب. خب، من چراغا رو روشن میکنم، برای اینکه مجبورم این نقاشی رو تا فردا صبح تموم کنم. جوانا گفت: نمیتونی امشب یه اتاق دیگه نقاشی کنی؟ سو گفت: دلم میخواد پیش تو باشم. از این گذشته، نمیخوام تو به بیرون نگاه کنی. جوانا در حالی که سرش رو به آرومی برمیگردون چشمای بینورش رو بست و گفت: بسیار خوب، من چشمامو میبندم. اما تو هم به من قول بده که وقتی کارت تموم شد چراغ خاموش کنی تا من بیرونو ببینم. من دلم میخواد بفهمم کی این برگ آخری به زمین میفته. از بس انتظار کشیدم خسته شدم. دوست دارم افتادن آخرین برگو تماشا کنم و اون وقت به راحتی بمیرم. سو گفت: خب دیگه بخواب جوانا. من میرم برمانو صدا کنم تا بیاد اینجا و مدل من بشه. میدونی که من تصویر پیرمردی رو میکشم که در معدنی کار میکنه. هیچ حرکتی نکن جوانا. رفتن و اومدن من 1 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. برمان در طبقه پایین زندگی میکرد. مردی بود 60 ساله. روحی پاک و دلی لبریز از محبت داشت. شغلش نقاشی بود. اما تو این راه توفیقی کسب نکرده بود. 40 سال متوالی تصمیم داشت اثری بدیع و جاویدان خلق کنه. اما هنوز شروع نکرده بود. به همه می گفت که روزی این اثر بی نظیر رو می کشه. اثری که در دنیا بی نظیر باشه. خرج زندگیشو از راه ترسیم آگهی و بعضی نقشه های کوچیک تأمین می کرد. البته او گاهی به علت داشتن ریش بلند و مجعد مدل نقاشان تازه کار می شد و در مقابل مزد ناچیزی می گرفت. سو به اتاق برمان پیر رفت که شباهت زیادی به سردابه های تاریک داشت. برمان طبق معمول چپقی در دست داشت و در مقابل چارچوب نقاشی نشسته بود و نمی دونست چطور شاهکار خودش رو روی اون بکشه. 25 سال بود که این کار پیرمرد تکرار می شد، اما نتیجه ای نداشت، چون هیچگاه قلموی او با پارچه تماس نگرفته بود. به محض اینکه سو وارد شد پیرمرد پرسید: حال جوانا چطوره؟ سو برای پیرمرد توضیح داد که چگونه دوستش بعد از طی اون روزهای بحرانی دچار خیالات واهی شده و میگه که با افتادن آخرین برگ پیچک او هم میمیره. پیرمرد ساده دل از شنیدن این حرفا ناراحت شد و گفت: عجب حرفی. آدم باید چقدر احمق باشه که فکر کنه عمرش به یه برگ درخت آویزونه. شما چرا گذاشتید این دختر بیچاره دچار این خیالات بشه؟ نه، من دیگه حاضر نیستم پا به اتاق شما بذارم. و سو حرفشو برید. گوش کن برما، جوانا خیلی ضعیف و رنجور شده، تبهای متوالی و شدید فکرش رو هم مریض کرده و این فکر غلط به مغزش خطور کرده که دیگه خوب نمیشه. من میخواستم زود تصویری رو که در دست دارم تموم کنم و بفروشم و با پول اون دارو و غذا تهیه کنم. حالا هم که دیگه تو نمیای یه فکر دیگه میکنم. تبسم خفیفی بر چهره پرچین برمان نقش بست و گفت: راستی فکر میکنی که من میخوام نیام پیش شما؟ من آرزوم اینه که حال جوانا هرچه زودتر خوب بشه و من اون وقت شاهکار خودمو به همگان عرضه کنم. هر دو به طرف پله ها رفتند و بعد از یک دقیقه داخل اتاق جوانا شدند. او چشماشو بسته بود و به خواب رفته بود. سو به آرومی پرده ی پنجره رو که مشرف به تخت خواب او بود کشید و برمان رو به اتاق دیگه ای راه نمایی کرد. هر دو همین که داخل اتاق شدند به طرف پنجره رفتند. بیرون تاریکی بر همه جا حکم فرما بود. برف هم به آهستگی می‌بارید. پیرمرد آهی کشید و روی صندلی نشست. سپس سو وسایل کار خودش رو آورد و مشغول نقاشی شد. این وضع ساعتی بیشتر طول نکشید. اون وقت برمان آهسته به اتاق خودش برگشت. حدود یک ساعت بود که سو خسته و رنجور به خواب رفته بود که نور خفیفی از خلال پرده‌های ضخیم پنجره اتاق به داخل تابید و پایان شامگاه تلخ را اعلام کرد. سو تمام شب رو در کنار دوست بیمارش به صبح آورد. جوانا حتی آخرین سخنانش رو هم به او گفته بود. سو، لباسامو به دختر همسایه بده. یاد بوده یه منو خودت بردار و جسدم رو تو گورستان مجاور به خاک بسپر. سو هرچه گفت جوانا گوش نداد. از کودکی هرچه پند و اندرز یاد گرفته بود تو گوش دوستش خوند، اما فایده ای نداشت. جوانا مدام یک جمله رو تکرار میکرد: یقین دارم آخرین برگم افتاده، فقط میخوام اونو با چشم خودم ببینم، اون وقت با خیال راحت بمیرم. عاقبت دختر بیمار به خواب رفت و با تابش اولین اشعه های خورشید بیدار شد و دوستش رو صدا کرد و گفت: سو،
بلند شو، صبح شده. بلند شو و اون پرده رو کنار بزن. سو چشماشو باز کرد. هنوز فضای داخل اتاق تاریک بود. توی یه لحظه خاطره دردناک بوته یه پیشک یادش اومد. آخرین برگ. بازم صدای ضعیف جوانا به گوش رسید. سو منو ببخش که بیدارت کردم. به خاطر من بلند شو و اون پرده رو کنار بزن. چاره ای نبود. سو با گام های لرزان به طرف پنجره رفت. دستش می لرزید و قلبش تون تون می زد. آهسته پرده رو به یه طرف کشید. خدایا، آخرین برگ هنوز نیفتاده بود. جوانا نگاه کرد. با چشمان باز دوباره خیره شد. بله، آخرین برگ هنوز در شاخه پیچک نمایان بود. با وجود ریزش و برف و وزش باد سهمگین، هنوز آخرین برگ بر بدنه اون دیوار آجری به چشم می‌خورد. تبسمی خفیف بر لب رنگ پریده ی جوانا ظاهر شد. چطور شده که آخرین برگ نیفتاده؟ من دم صدای باد رو تمام شب می‌شنیدم. من فکر می‌کردم که این برگ افتاده. سو در حالی که دو قطره اشک بر رخسارش میچکید سرشو به طرف جوانا خم کرد. عزیز دلم، اگه به فکر خودت نیستی کمی به فکر من باش. اگه به زندگی خودت علاقه نداری لااقل به بی کسی و تنهایی من رحم کن. اما جوانا پاسخی نداد. او دیگه به هیچ چی فکر نمی کرد. افکار پوچ و خیالی طوری اعصاب و افکار جوانا رو در هم پیچیده بود که به هیچ وجه نمیتونست عواطف دیگران رو درک کنه. آسمان خشمگین دوباره جنونش رو از سر گرفت. بادهای سرد قطبی از نو شروع به وزیدن کردند و به دنبال اون برف دوباره شروع به باریدن کرد. ولی به رغم این طوفان‌ها آخرین برگ پیچک ثابت و پابرجا از گوشه قامت اوریان بوته دور نشد. اون روز و اون شب هم برف ادامه یافت. جوانا هرچه نگاه کرد، هرچه انتظار کشید تا افتادن آخرین برگ را مشاهده کنه، برگ لجوج شاخه پیچک رو رها نکرد. ناچار باز هم به امید فردا دقیقه شماری کرد. این دفعه اطمینان داشت که ساقه برگ هرچه نیرومند و سرسخت و مقاوم باشه در برابر خشم آسمان مغلوب میشه. وقتی صبح شد جوانا از پنجره به فضای نیمه روشن حیات نگاه کرد. باز هم برگ رو در همونجا ثابت دید. چند لحظه به فکر فرو رفت. سپس سو رو صدا زد. سو، این برگ هنوز نیفتاده. شاید خدا نمیخواد که من به این زودی بمیرم. راستی من چه دختر بدی بودم. آیا این گناه نیست که آدم به مرگ خودش اینقدر اصرار کنه؟ سو بلند شو و کمی شیر به من بده، انگار گرسنم شده. لبخندی خفیف چهره زرد سو رو در بر گرفت. گفت: خدا رو شکر، امروز حالت خوب شده. یادت بهت گفتم به زودی حالت خوب میشه؟ راستی، حالا چه وقت میخوای تصویر خلیج ناپلو رو نقاشی کنی؟ جوانا در حالی که برق شادی تو چشماش موج میزد پاسخ داد: وقتی که بتونم خوب راه برم. اون روز نزدیک ظهر دکتر به طور غیر منتظره در اتاق سو حاضر شد. در حالی که از شنیدن خبر سلامتی جوانا خوشحال شده بود گفت: برای عیادت از همسایه شما آمده بودم. پیرمرد بیچاره حالش خیلی خرابه. امیدی به زندگیش نیست. پریشب یه مرتبه به ذات‌الریه مبتلا شده و امروز تقریبا کارش تمومه. سو تا این حرفا رو شنید به طرف خونه برمان دوید. چند نفر از همسایه ها دورشو گرفته بودند. یکی از اونا گفت دیروز صبح اونو با لباس خیس و منجمد زیر برف و بوران پیدا کردند. من خودم دیدم که زیر نور فانوس دستی در کنار بوته یه پیچک نقاشی میکرد. انگار میخواست شاهکارشو خلق کنه. آره. برمان عاقبت با کشیدن تصویر آخرین برگ اثر جاویدانش رو به وجود آورد. داستان آخرین برگ رو شنیدید، نوشته ی او هنری. تا برنامه دیگر و داستانی دیگر، خداحافظ. موسیقی شب. قطعات کوچک ارکستری و اوورتور از رادیو جوان. نویسنده و گوینده فریدون ناصری.
به نام آفریدگار پاک. شنوندگان عزیز سلام. در برنامه موسیقی کوتاه این ساعت نخست اولین مومان کنسرتو برای ترومپت و ارکستر از هومل 1778-1837 مومان اول را خواهید شنید. این قطعه به وسیله ارکستر مجلسی پراگ و با تکنوازی گی توبر